بسم الله الرحمن الرحیم. المناط فی اثبات حجیت الاماره مما یجب ان نعرفه قبل البحث و تفتیش عن الامارات التي هی حجتون. المناط فی اثبات حجیت الاماره و انه به ای شیء یثبت لنا انها حجتون یعول علیها و هذا هو اهم شیء تجب معرفته قبل الدخول فی المقصود فنقول تا آخر. عرض می شود که ششمین مطلبی که در مقدمه مطرح میکنن راجع به این است که منات و معیار و ضابطه در اثبات حجیت امارات چیه. این که ما میگیم پاره ای از امارات ظنیه حجت هستن، به چه مناطی حجت هستن، به چه ملاکی حجت هستن و به عبارت دیگر پشتوانه حجیت این امارات چیه، دلیل بر حجیت این امارات چیست. این مورد بحثه. مقدمتاً باید بدونیم که از نظر دین مقدس اسلام وظیفه اولیه هر انسانی و هر مکلفی، چه زن و چه مرد، چه عالم و چه جاهل، آن است که به نسبه به احکام شرعیه و وظایف دینیه خودشون باید تحصیل علم کنن و اون چرا که مربوط به واجبات و محرمات است، چه در بخش اعتقادیات چیزهایی را که باید بدون معتقد باشند، چه در بخش مسائل اخلاقیه کمالاتی که باید به اون متصف باشند و رذائلی که باید از اونها اجتناب بکنند و چه در بخش مسائل عملیه از قبیل واجبات و محرمات بدنی و مالی، باید تحصیل علم بکنن و این حقایق را ان علمن به دست بیارن. در مرحله اول وظیفه اینه و کسی حق نداره و شرعاً مجاز نیست به این که به مظنه و گمان به ما هو ظنون اعتماد بکند و ترتیب اثر بده و به طریق اولا کسی حق ندارد به وهم و احتمال ضعیف ترتیب اثر بده الا ولابد وظیفه او تحقیق است، تتبع است، جستجو کردن است که باید برد یاد بگیره. در اون حدیث مشهور و معروف نبی اکرم فرمودن به این که طلب العلم فریضتون علا کل مسلمن و مسلمه، یا طبق بعضی از نسخه ها علا کل مسلمن دارد، که این مسلم اسم جنس هست، باز بر زنان مسلمان هم اطلاق میشه، فرقی نیست، بر زن و مرد مسلم واجب است برن تحصیل علم کنن، طلب علم کنن. خب واضح است که مصداق اتم و اکمل این حدیث شریف طلب العلم همین علوم ثلاثه واجبه شرعیه است، علم اعتقادات، علم اخلاقیات و علم به احکام شرعیه باید تحصیل علم بکند. حق این که ترتیب اثر به مظنه و گمان بدهد ندارد، و دلیل این مطلب از آیات فراوانی قابل استفاده است. از جمله اون آیات این آیه شریفه است که می فرماید لا تقف ما لیس لک به علم، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. از چیزی که نسبت به اون علم نداری پیروی نکن، از غیر علم متابعت نکن، چرا که سمع و بصر تو و همچنین دل و قلب تو مسئولن، مورد مؤاخذه و بازخواست قرار میگیرن. الا ولابد به چیزهایی که علم داری و یقین داری ترتیب اثر بده، از غیر علم متابعت نکن. خب غیر علم اهم است، شامل مظنه و گمان می شود، از ظن متابعت نکن، شامل شک و احتمال دو احتمال متساوی طرفین می شود، به شک ترتیب اثر نده، شامل وهم هم می شود، به وهم هم ترتیب اثر نده. مورد بحث ما در مورد مظنه است، بقیه که وضعشون روشنه. بنابراین این آیه شریفه به عمومه ها شامل مظنه هم می شود، از مظنه نباید متابعت بکنیم. از آیات دیگری هم این معنا استفاده می شود که نباید به مظنه ترتیب اثر داد، نباید با پای گمان حرکت کرد. در آیه شریفه دیگر اینجور آمده ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا، حق در اینجا به معنای واقع هست، گمان انسان را از واقع بی نیاز نمی کند و انسان را به واقع نمی رساند. برای رسیدن به حق و به واقع از طریق ظن و گمان نباید پیش برید. خب از این روشن‌تر، ظن لا یغنی شیئا، چیزی را بی نیاز نمی کند، یعنی فایده نداره، سودی نمی بخشد، نتیجه عائد انسان نمیشه، پس نباید از مظنه متابعت کرد. در آیه شریفه دیگر در مقام مذمت افراد مشرک و کافر که حرفهایی میزدن، تهمتهایی به خداوند میزدن، اعتقادات خرافی و باطلی داشتن، آیه می فرماید که ان یتبعون الا الظن، این حضرات که می بینید غیر از مظنه و گمان و حدس و تخمین از چیزی پیروی نمی کنن. برای خودشون یه ترجیحاتی، یه احتمالاتی درست میکنن، مزنه به یک امری پیدا میکنن و فوری قضاوت میکنن و این درست نیست. نباید کسی از ظن متابعت بکند. و این هم الا یخرسون، اینان جز حدس و تخمین چیزی ندارن. حدس میزنن که ملائکه اناث و مؤنث باشن و دختران خدا باشن، حدس، وگرنه کجا این آفرشته را دیدن در هنگام آفرینش فرشتگان بودن تا مطمئن باشن که فرشته مؤنث است یا مذکر؟ یک حدس است. و این چنین انسانی مستحق مذمت و ملامته. خب اگر متابعت از ظن و گمان حرام نبود، در شرع مقدس اسلام ممنوع نبود، قدغن نبود، هر آینه این آیه شریفه متابعین ظن را مذمت نمی کرد، سرزنش نمی کرد. مذمت دلیل آن است که متابعت از ظن حرامه. یا مثلا در آیه شریفه دیگر خداوند می فرماید قول الله اذن لکم ام علالله تفترون. اینایی که از پیش خودشون چیزهایی می سازن، احکامی می سازن، اعتقاداتی درست می کنن و به خداوند نسبت می دهن، به اینها بگو آیا خداوند به شما اذن داده و رخصت داده در این حرف ها؟ مجوز شرعی دارید؟ مدرک و دلیل شرعی دارید و این حرفا رو میزنید؟ ام علی الله تفترون، یا این که دارید به ذات حق تبارک و تعالی افترا میبندید، دروغ میبندید، چیزی را که ثابت نشده و خدا اذن نداده بهش نسبت میدید. در این آیه شریفه چنان که میبینیم با کلمه ام که داله بر تقسیم هست، خدای حکیم امور را به دو قسم منقسم می کند. قسم اول اون اموری که به حقایقی که و احکامی که خداوند متعال به اونها اذن داده، یعنی برای اونها تبیین کرده فلان امر واجب، فلان امر حرام، اون دیگری مستحب و الی آخر، مدرک شرعی دارن، در کتاب آسمانیشون آمده، پیامبرشون گفته. این امور البته اسنادشون به خداوند جایزه. بگیم خدا فرموده فلان کار واجب است، مانعی نداره، درستم هست، صدقم هست. خدا فرموده فلان کار حرام است، این بلا مانع است و امثال ذلک. این یک بخش. بخش دوم اموری که خداوند به اونها اذن نداده، مجوز شرعی نداریم، از زبان شارع مقدس نشنیدیم، بلکه از طریق حدس و تخمین و گمان برای خودمون یه چیزهایی درست کردیم، حدس میزنیم که چنین حکمی باشد، خداوند چنین فرموده باشد، بعد برمیداریم قاطعانه به خداوند نسبت میدیم که خدا فرموده در عصر غیبت نماز جمعه حرام است، ولی که هیچ مدرکی برای این مسئله نداریم. خدا فرموده در عصر غیبت مثلا شرب توتون حلال است و امثال ذلک. اینها داخل در بخش دوم است. ام علی الله تفترون، چنین اسنادی و چنین نسبتی بدون مجوز و بدون مدرک برداریم هی بگیم خدا واجب کرده، خدا حرام کرده، این تشریع است، افتراء بر ذات حق است، دروغ بستن بر خداوند است، که افتراء علی الله تعالی من اکبر الکبائر، و تشریع محرمون بالعدلت الاربعه. مرحوم شیخ انصاری در رسائل در همین اوائل کتاب الزن اونجا می فرماین که تشریع به حکم عدله اربعه حرامه، ممنوع است. هم از کتاب دلیل میارن، هم از سنت، هم از اجماع و هم از حکم عقل. البته تشریع هم خودش دو شعبه دارد که یک شعبهش خیلی غلیظ‌تره و یک شعبهش به اون درجه از غلظت نیست، ولی هر دو حرامن. یک شعبه تشریع این است که تشریع و بدعت یعنی ادخال و ما لیس من الدین فی الدین، چیزهایی که قطعاً و جزماً از دین نیست، حکم الله نیست، ما برداریم اینها رو داخل در دین بکنیم، این یک نوع تشریع است. این خیلی سنگین تره، شبیه کارهایی که خلفاء ثلاث می کردن، مخصوصاً خلیفه ثانی بدعتهای این شکلی فراوان دارد که اگر کسی مراجعه بکند به کتب، از جمله کتاب حدیقت و شیعه مقدس اردبیلی، با این موارد آشنا میشه. شق دوم تشریع عبارت است از این که ادخال و مالم یعلم کونه من الدین فی الدین، چیزی را که انسان نمیدوند آیا جزو دین هست یا نیست، بردارد به اسم دین به خورد مردم بده، به نام دین قلمداد بکند، به خداوند نسبت بدهد که شارع مقدس این را بر ما واجب کرده، ما را بدون متعبد کرده، این هم تشریع است. هو ایزن محرمون بالعدلت الاربعه ما نحن فی من هذا القبیل، انسانی که بر طبق حدس و ظن و گمان چیزی را به خدا اسناد میدهد، دلیل و مدرک قاطع هم ندارد، این ادخال و مالم یعلم کونه من الدین فی الدین هست، این یک نوع تشریعه و هو حرام. خب تا اینجا ما به این نتیجه رسیدیم که وظیفه اولی هر مسلمان در بخش اعتقادیات و اخلاقیات و فقهیات تحصیل علم است و تحصیل یقین. حق ندارد به مظنه و گمان اکتفا بکند، از ظن و گمان پیروی بکند، به حکم این همه آیاتی که ملاحظه فرمودید. حالا از این بیانات ما یک قانون کلی به دست میاریم و اون قانون کلی این است که الاصل حرمت العمل بالظن بما هو ظن. اصل اولی در اسلام این است که عمل کردن به گمان، بما هو گمان، حرام است، ممنوع است. این یه قاعده کلی شامل تمام ظنون در عالم میشه، هر ظنی از هر رایی که حاصل میشه. منتها مطلب قابل توجه این است که باید بدونیم این به حکم قانون ما من آمن الا وقت خص، هیچ آمی نیست جز این که مبتلا به تخصیص شده، این آم هم از جمله عموماتی است که مبتلا به تخصیص شده. یعنی ما یک سلسله ظنون و امور ظنیه و امارات ظنیه داریم که اینها از این قانون مذکور مستثنا هستند، از این حرمت عمل مستثنا هستند و عمل به اونها شرعا جایزه، حجیت دارن بدین لحاظ که دلیل قاطع در حجیت این بخش از زنون قائم شده و این دلیل قاطع و پشتوانه قطعی اینها رو حجت کرده، نظیر زن حاصله از خبر واحد سقم که قطعا حجت است اندنا، زن حاصله از ظواهر کلمات که قطعا اندنا حجت است، اینها دلیل دارن و دلیلش هم انشاءالله در آینده در باب خودش خواهیم گفت. خبر ثقه به حکم ادله اربعه حجیت داره، ظواهر به حکم بنای عقلا حجیت دارن، ادلهش در آینده خواهد آمد. و روی همین جهت که اینها دلیل قطعی و دلیل قاطع بر اعتبارشون قائم شده، اسم اینها رو میگذارن زنون خاصه یا زنون معتبره، از این حیث که دلیل خاص بر اعتبار و حجیت اینها قائم شده، به نتیجه عمل به این دسته از زنون که زنون خاصه باشد و متابعت از این دسته از زنون دیگه افتراء بر خداوند محسوب نمیشه، تشریع محسوب نمیشد، بلکه داخل میشه در اون بخش اول آیه الله اذن لکم، به حکم ادله قطعیه خداوند اذن داده به ما، مجوز شرعی داریم، دلیل قاطع شرعی داریم بر این احکام و بر حجیت اینها، ما برمیداریم به خدا نسبت میدیم، خبر ثقه پیدا کردیم بر وجوب جمعه، میگیم در شرع اسلام جمعه واجب است، از ظاهر آیه وجوب جمعه را برداشت کردیم، میگیم در شرع اسلام نماز جمعه واجب است، به حکم پشتوانه و دلیل قاطع چنین اسنادی بلا مانع است. بنابراین یک قانون کلی درست کردیم، حرمت عمل بزن، بعد ادعا کردیم که از تحت این قانون کلی مواردی و اموری مستثنان مثل خبر ثقه و ظواهر، اینم یک در جای خودش با ادله این مسئله اثبات میشه. بحثی که از این است که آیا خروج این دسته از زنون خاصه از تحت اون قانون کلی حرمت عمل به مزنه، خروج یک خروج تخصیصی است یا یک خروج تخصصی و موضوعی؟ خروج تخصیصی یا خروج حکمی عبارت است از این که این گونه از زنون هم موضوعاً داخل در تحت زن هستن، این هم اسمشون مزنه است، ولی از نظر حکمی خارج از سایر زنون هستن، سایر زنون عمل بر طبق اونها و متابعت از اونها حرام است، این سری از زنون عمل بر طبقشون حرام نیست، اون حکم حرمت عمل را که اونها دارن اینها ندارن، حکمن بیرون هستن نه موضوعن. عیناً نظیر استثنای متصل که در ادبیات میخوندیم، جا ان القوم الا زیدن، اونجا میگفتیم به این که زید هم جزء قوم است، موضوعن داخله، ولی از نظر حکمی حکم مجیء و آمدن که برای قوم ثابت شده برای زید ثابت نیست، این رو میگن تخصیص یا خروج حکمی. منظور از تخصص یا خروج موضوعی آن است که از همون اول امر این فرد یا این عنوان داخل در تحت اون عنوان کلی نبوده، تا بعدن اخراج بشد و استثناء بشد. مثل این که از اول جاهل داخل در میان افراد عالم نیست تا مولا استثناء بکند الا الجهال. از اول حمار داخل در قوم نیست تا استثناء بکنیم بگیم جا ان القوم الا حمارن. اینجا تخصصا بیرونه، موضوعا بیرون هست، عیناً نظیر استثناء منقطع که در ادبیات میگفتن جا ان القوم الا حمارن. حالا خبر ثقه زواهر امثال اینها از ظنون خاصه و معتبره از تحت اون قانون کلی حرمت عمل به مظنه خارجن، مستثنان. ولی آیا این خروج خروج تخصیصی است یا خروج تخصصی؟ کدومه؟ مرحوم مظفر می‌فرمایند که به نسبت به بعضی از آیاتی که طرح شد، مثل اون آیه دوم ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، آیه سوم ان یتبعون الا الظن، به نسبت به این سری از آیات خروج خروج تخصیصی است، به این معنا که متابعت از ظنون معتبره مثل خبر ثقه مثل زواهر باز هم متابعت عن الظن است، موضوعا داخل پیروی از گمان است نه از علم، ولیکن از نظر حکمی خارجه. یعنی دلیل قاطع داریم، مجوز داریم، این پشتوانه قطعی آمده عمومات این دعای شریفه را تخصیص زده، ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا الا فلان ظن خاص، ظن حاصل از خبر ثقه، این یتبعون الا الظن، این مذموم است، الا متابعت از ظن حاصل از خبر ثقه یا از ظواهر کتاب و امثال ذلک. نسبت به اینها خروج خروج تخصیصی است، موضوعا داخلن. کسی هم که از خبر ثقه متابعت میکند از مظنه متابعت کرده، ولی حکمن بیرون هستن، حکم حرمت که برای اونها بود برای این دیگه نیست. و اما نسبت به آیه چهارم الله اذن لکم ام علی الله تفترون، نسبت به این آیه شریفه خروج خروج تخصصی است. چرا؟ برای اینکه این آیه میگه افترا، موضوع افترا از افترا حرامه، نسبت ناروا دادن به خداوند حرامه، و وقتی دلیل قاطع داشتیم بر حجیت فلان مظنه، بر حجیت خبر ثقه زواهر و امثال ذلک، دیگه استناد اینها به خداوند افترا نخواهد بود تا حرام باشه یا نباشد. این داخل است در بخش الله اذن لکم و موضوعا از تحت افترا و تشریع بودن خارجه. کجای این افتران علی الله؟ کجای این تشریع و بدعت؟ خود شارع مقدس اجازه داده و رخصت داده که ما بر طبق خبر ثقه احکام شرعیمون رو به دست بیاریم، واجبات و محرماتمون رو به دست بیاریم و بهش عمل بکنیم. خب اینم از این. این استثناء در بعضی جا استثناء متصل شد تخصیصا، نسبت به بعضی از آیات هم منقطع شد به تخصصا. نتیجه این که بنابراین برخی از ظنون که دلیل قاطع دارن، اینها از تحت اون اصل اولیه حرمت عمل به ظنون خارج هستند، اما تخصیصا و اما تخصصا، و اخذ به این گونه از ظنون بلا مانع هست، مشروعیت داره. و اضافه میکنیم می‌فرمایند که در حقیقت و در واقع عمل به این سری از زنون عمل به مزنه به ما هو مزنه نیست، بلکه عمل به قطع است، عمل به یقین است، ترتیب اثر دادن به علم است. یعنی ما وقتی به این زنون عمل میکنیم در حقیقت به اون پشتوانه قاطع و به اون دلیل حجیت احترام گذاشتیم و ارزش قائل شدیم. صرف مزنه به ما هو مزنه مورد عمل نیست، مزنه مورد عمل هست که پشتوانه قاطع داشته باشد و دلیل قطعی بر حجیت اون قائم شده باشد. پس ما در حقیقت بازم در میگردد به این که به قطع داریم عمل میکنیم، به دلیل حجیت داریم ترتیب اثر میدیم. و سیاتی انشاءالله که القطع حجتون به ذاته، حجیت قطع ذاتی اوست، چیزی بالاتر از علم و قطع نیست که حجیت این به او منتهی بشود و به او متکی بشود. و اگر حجیت ذاتی دارد به حکم عقل یجب و اتباع و باید از این قطع و یقین مطابقت کنی. نتیجه تمام این حرف ها از اول تا اینجا این است که ما جواب اون سؤال را میتونیم پیدا بکنیم که منات حجیت امارات چیه؟ معیار و میزان در حجیت اماره چیه؟ میفرماید که منات و ملاک حجیت امارات زنیه علم است، یقین. پس ما میتونیم به صورت موجبه کلیه این چنین بگیم، بگیم کل امارت زنیت که قامت دلیل القطعی علا حجیتها و اعتبارها فهو حجتون و یجب اتباعه. چنین اماره ای در حق ما حجت و واجب الاتباع است. نظیر خبر واحد ثقه، ظواهر کتاب و امثال ذلک که قدر متیقن این دوتاست و متقابلا به صورت سالبه کلیه میتونیم اینجور بگیم کل امارت زنیت که لم یقم دلیل قطعی بر حجیتش، پشتوانه قاطع ندارد، این گونه از امارات حجت نیستند و واجب الاتباع نیستند، بلکه حتی جایز الاتباع هم نیستند. حق نداریم از اونها مطابقت بکنیم، مطابقت از اونها حرامه. از قبیل ظن حاصل از قیاس لیس بحجت، ظن حاصل از استحسان، ظن حاصل از شهرت فتوایی و امثال ذلک. اونگاه با این بیانات که ما به حکم آیات شریفه یک اصل اولی درست کردیم، الاصل حرمت العمل الا ما خرج به دلیل، از این بیانات ما یه نتیجه دیگری هم میگیریم. اون نتیجه این است که لازم نیست ما برای تک تک زنون دلیل اقامه بکنیم بر ابطالشون و ردشون. القیاس و باطل به این دلیل به این دلیل، استحسان باطل به این دلیل به این، اینها دیگه لازم نیست، بلکه همین اندازه کافی است که ما بفهمیم و ثابت بکنیم که دلیل قطعی بر حجیت اینها وجود نداره. همین داخل میشن در تحت اون اصل اولی، عمل به اونها حرام است، لا فرق به این که قطع به عدم حجیتشون داشته باشیم که خیلی بالاتر دلیل هم بر عدمشون داریم، یا اینکه شک در حجیتشون داشته باشیم، شک در حجیت یا حتی بالاتر ظن به حجیت هم کفایت نمی کند، مساوی با قطع به عدم هست. حتما باید یقین به حجیت داشته باشیم تا عمل بکنیم. عمل حجیت دائرمدار علم شد، این هم نتیجه ای که از اینجا میگیریم. بعد میفرماید که این که ما میگیم شک در حجیت و به تعبیر دیگر عدم العلم به حجیت، عدم القطع به حجیت مساویست با قطع به عدم حجیت و با علم به عدم، کسی تصور نکند و تخیل نکند که این دو تعبیر با هم دیگر متناقضانند. اول میگیم عدم القطع به حجیت، عدم القطع معناش نیست یعنی شک داریم در حجیت، شاید حجت باشد شاید حجت نباشه، معنای عدم القطع اینه. بعد میگیم این معنا مساویست با قطع به عدم. قطع به عدم یعنی چه؟ یعنی یقین داریم که حجت نیست، احتمال و حجیت دیگه نمیدیم. خب اون شک داریم یعنی احتمال میدیم، این یقین داریم به عدم یعنی احتمال نمیدیم. پس این دو تعبیر با هم متناقضن، قابل جمع نیست. شما چطور میگید شک در حجیت مساویست با قطع به عدم حجیت؟ در مباحث الفاظ هم در اون بحث شبهه مستاقیه ظاهرن یه همچه تعبیری داشتن در اون زیل و پاورقی، این دو تعبیر چجور با هم قابل جمعه؟ می فرماین که جواب این سوال و این اشکال اینه که منظور ما از عدم قطع به حجیت و یا شک در حجیت، منظورمون این است که ما علم نداریم و یقین نداریم و نمیدونیم که آیا شارع مقدس این اماره را حجت کرده یا حجت نکرده. این معنای عدم القطع. و منظورمون از قطع به عدم حجیت یعنی این که یقین داریم که در مقام عمل حق نداریم به این اماره تکیه بکنیم، عملمون رو مستند به این اماره بکنیم، بگیم شارع مقدس ما را به این متعبد کرده قطع به عدم و حجیت به این معنا. بازم شک در حجیته، ولی همین که شک آمد حق عمل نداریم، حق متابعت نداریم، پس قطع به عدم یعنی این حق متابعت نداریم. چرا؟ برای اینکه این میشه تشریع به همون بیانی که گفتیم، یعنی ادخال ما لم یعلم کونه من الدین فی الدین، تشریعم که به حکم ادله اربعه چیه؟ حرامه. بنابراین این دو تعبیر هم اشتباه انداز نباشه. تمام. در خاتمه این بخش دو مطلب و دو نکته را بیان میکنن. مطلب اصلی ما عنوان شد منات حجیت امارات رو میخواستیم، منات حجیت علم است. اصل اولی درست کردیم، اصل ثانوی درست کردیم و گفتیم این موارد مستثنیات رو حساب این که پشتوانه قطعی دارن، علم به حجیتشون داریم، از این جهت معتبر. حالا در پایان این قسمت دو نکته را بیان میکنن. نکته اول اینه، بعضی از حضرات اخباریین در مقام اعتراض به آقایان اصولیین و در مقام طعن به اونها چنین گفتن؟ گفتن شما آقایان اصولیین به امارات زنیه، به زنون از قبیل خبر واحد مجرد، از قبیل زواهر کتاب، امثال و ذالک عمل میکنید، در حالتی که قرآن میگد ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، نباید به مظن عمل بکنید. شما آقایان اصولیین مگه این آیات رو ندیدید؟ چرا با این آیات مخالفت میکنید و از اینها متابعت نمیکنید؟ این اعتراضی است که اخباریین به اصولیین بعضن کردن. مرحوم مظفر میفرماید که از این بیانات ما جواب این اعتراض داده میشه و اون این که درست است که ما اصولیین به خبر واحد ثقه عمل میکنیم، به خبر واحد ثقه گمان آور نه یقین آور، اما این که عمل میکنیم به خبر ثقه یا به ظواهر، نه از باب این که اینها ظن به ما و ظنون هستن، به مظنه به ما و مظنه عمل کرده باشیم، نه صرف این نیست، بلکه از باب این که این عده از زنون پشتوانه قاطع دارن، دلیل قطعی بر حجیتشون قائم شده، فلذا ما عمل میکنیم. در حقیقت ما به علم عمل کردیم، به یقین ترتیب اثر دادیم، به اون پشتوانه قاطع اعتماد کردیم، نه به صرف این عرض میشد که زن به ما و زنون. بنابراین اعتراض اخباری وارد نیست. بله اگر ما به مزنه به ماهی مزنه عمل میکردیم اشکال وارد بود، اما ما این چنین نکردیم، عمل به مزنه به ماهی مزنه نکردیم، اشکالشون به ما وارد نیست. این یه نکته و یک مطلب. نکته دوم میفرماید که به امارات زنیهی که معتبره هستن و جزو زنون خاصه هستن طرق علمیه هم میگن. طریق علمی، این یا در کلمه علمی یا نسبته، یعنی طرقی که منسوب به علمن، مستند به علم هستن، پشتوانه علمی دارن، نه این که خودشون علم باشن، خودشون زنن، خودشون گمانن، ولی متکی هستن بر یک امر علمی. این تا اینجا. بعد مسئله رو در قالب منطقی و استدلال منطقیش عرضه می کنن. شاید به اون قسمت ها برسیم، شاید هم نرسیم. حالا این قسمت رو تطبیق بکنیم. المنات فی اثبات حجیت اماره، منات و ملاک در اثبات حجیت اماره چیه؟ مما یجب ان نعرفه، از چیزایی که واجب است این که بشناسیم او را، بین دو تا خط تیره، قبل از بحث و تفتیش و جستجو از اماراتی که اون امارات حجیت دارن، که انشاءالله در مباحث اصلی خواهد آمد، فعلا تو مقدمه ایم، قبل از ورود در اون مباحث، مما یجب ان نعرفه مقدمتن اینه. المناتو، منات و ملاک در اثبات حجیت اماره است. به چه مناتی اماره حجته؟ و به عبارت دیگر انهو شن چنین است، به ایه شیئن، به کدام پشتوانه و به چه وسیله، یثبت لنا این که اون اماره حجتون یعول علیها. جواب این ایه شیئن یعنی علم است. بالعلم یثبت حجیتو، بالقطع به پشتوانه قاطع یثبت حجیتو، که تفصیلا روشن میشه. و هازا هو، این مسئله منات در حجیت، اهم شیئن، از مهمترین مقدماتی است که تجب و معرفتش قبل از ورود در مقصود و بیان اون امارات زنیه معتبره. فنقولو انه لا شک فی ان الظن بما هو ظن لا یسو ان یکون هو المنات فی حجیت الاماره. در اسلام ما حق نداریم به مظنه ترتیب اثر بدیم، باید به علم عمل بکنیم. شبهه نیست در این که مظنه به ما هو ظنون، یعنی با قطع نظر از اون دلیل قاطع و پشتوانه قاطع، به ما هو ظنون لا یسو ان یکون، این ظن به تنهایی منات و ملاک به پشتوانه در حجیت اماره، مظنه نمیتوند موجب حجیت باشه. ولا یجوز ان یعول علیه، ما حق نداریم اعتماد بکنیم بر اون ظن به ما هو ظنون با قطع نظر از دلیل علمی و پشتوانه قطعی، فی اثبات الواقع، برای رسیدن به واقع، برای حکم واقعی از این طریق نمیشه حرکت کرد. چرا؟ لقولی تعالی، یک آیه رو که گفتیم لا تخف ما لیس لک به علم، این یک آیه، اضافه بر اون آیات دیگه. آیه دوم، قرآن فرموده ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، سوره نجم آیه 28، همانا گمان، به ما هو گمان بی نیاز نمی کند انسان را از حق و از واقع چیزی را، یعنی به وجه من الوجود مغنی عن الحق نیست، جای واقع را نمی گیرد، حکم واقعی را بیان نمی کند، ارزشی نداره. خلاصه آیه دیگر، آیه سوم، وقد ذم الله تعالی، مذمت نموده خدای متعال در کتاب مجیدش، کسی را که پیروی می کند از زن به ما و زنان، بدون این که مدرک و دلیلی بر اعتبار و حجیت او داشته باشه، خب مذمت دلیل بر این است که این کار حرامه، متابعت از زن حرامه. مثل قول خداوند ان یتبعون الا الظن، پیروی نمی کنن اکثر مردمان مگر از مظنه، حدس و گمان، و این هم الا یخرسون، و نیستن این اکثریت مگر اینکه خرس و تخمین و حدس می زنن. سوره یونس آیه 66. آیه 4 و آخرین آیه، و قال تعالی قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون، سوره یونس آیه 59. به این مردم بگو آیا خداوند به شما اجازه داده که این رو به خدا نسبت بدید، یا این که نه از پیش خودتون علی الله تفترون دارید بر خداوند افترا میبندید، دروغ میبندید، چیزی را که خدا نگفته بهش نسبت میدید. اینم آیه 4 با اون آیه که از خارج عرض کردن میشه 4 تا آیه، لا تقف ما ليس لك به علم. و فی هذه الآیه الاخیره، در این آیه 4 بالخصوص، خصوص این آیه، این جمله رو داره، امور را دو قسم کرده. قد جعل خداوند متعال ما اذن به را، اون چرا که اذن داده به اون مجوز شرعی داره، این را قرار داده از امرن و مطلبن مقابلن للافتراء علی، نکته مقابل افتراء بر خداوند. فما لم یعزن بهی، پس اموری که خداوند اذن داده به اون، اسنادش به خداوند بلا مانع هست، تعبد به اون و گفتن این که خدا ما را به این متعبد کرده جایزه، ولی اموری که مدرک شرعی نداره، خداوند اذن نداده، مجوز ندارد، اسناد این امور به خداوند افتراء است. فما لم یعزن بهی، چیزهایی که خداوند به اونها اذن نداده، لابد ان یکون افتراء، حتما و جزما داخل میشه در بخش دوم افتراء، دروغ بستن بر خدا، تشریع به حکم مقابله بین این دوتا، از این دو قسم خارج نیست، خدا اذن داده یا افترا، بالاخره اما معزون و اما افترا. از هر چیزی که لم یعزن به داخل در بخش اول نبود، داخل میشه در بخش دوم. فلو نسبنا الحکم الالله تعالی، بنابراین به حکم این آیه، اگر ما نسبت دادیم یه حکمی را از وجوب و حرمت به سوی خدای متعال، من دون اذن من هم، بدون اجازه و اذنی از طرف خداوند، فلا محالته یکون این نسبت افتراء، دروغ بستن به خداوند، که این صفت دارد محرم است، از اکبر کبائر هم هست، مذموم است به مقتضای آیه شریف، آیه در مقام مذمت، خدا به شما اجازه داده یا دارید افترا میبندید، بدا به حال شما، چرا افترا میبندید، در مقام مذمت. بلا شک در این که، خب بیایم بر سر بحثمان، تردیدی نیست در این که عمل به مزنه و التزام به اون زن، به ماه و زنون، الا انه من الله، به این عنوان که این زن من الله هست، خدا گفته، متابعت کنید، و این زن مثبت لاحکام، اثبات کننده احکام الهی است، این اسناد به این عمل به این عنوان یکون از نوع نسبت حکم الیه تعالی من دون اذن منه، و این افترا است و حرام. این که میگه الا انه من الله و مثبتون، خارج میکند اونجایی را که عمل به نحو احتیاط باشه، احتیاطاً آدم به این مزنه ترتیب اثر بدل، اون بحث دیگری. فیدخل و فی قسم، داخل میشد این عمل به زن بدون مدرک و مجوز در بخش افترایی که المحرم بالعدلت الاربعه. و علاهازه تقریر با این بیاناتی که ما کردیم که از آیات این معنا استفاده میشد، فالقاعده تو تقتضی، یک اصل اولی درست میشد، یک قانون کلی درست میشد، و اون این است که قاعده و قانون اقتضا میکند اینکه زن به ماه و زنون بدون مجوز و پشتوانه قاطع لا یجوز العمل على مقتضاه، ما حق نداریم بر مقتضای این زن عمل بکنیم و ترتیب اثر بدیم، بلل اخذ به، حق نداریم اخذ بکنیم به این زن به ما و زنون برای اثبات نمودن احکام الهی، مهما کان سبب و هرچی که بوده باشد، سبب و زن، سبب و زن قیاس باشد، استحسان باشد، شهرت باشد، خبر واحد، هرچی کلا یه ضابطه کلی الاصل حرمت العمل به زن به ما و زنون چرا حرامه و لا یجوز؟ لأن زن لا یغنی من الحق شیئا، ما را از واقع بی نیاز نمی کند، فیکون این عمل به زن خرسن باطلن، تخمین زدنی که باطل ممنوعه و افترایی که دروغ بستن بر خداوندی که محرم است و از اعظم محرمات هم هست. هذا مقتضى القاعدة الاولیه در باب زنون که حرمت العمل باشه. این قاعده را از کجا به دست آوردیم؟ به مقتضى هذه الآیات الكریمه، از این آیات، به دلیل این آیات اثبات کردیم. ولیکن از اینجا قاعده ثانویه درست میشن. یک سری از زنون هست که به ادله قطعیه حجیتشون خارج شده، اینا میشن زنون خاصه، اینا میشن مستثنا. الاصل حرمت العمل الا ما خرجی، استثناء اینجوری هم میخوره. لکن لو ثبت به دلیل قطعیه و حجت یقینیه ان الشارع قد جعل یک زن خاصی را که من سبب مخصوص پیدا شده، مثل زن حاصل از خبر ثقه یا از ظواهر، جعل این را طریقا برای احکامش، معتبر این زن خاص را حجتا در احکامش، ورتزا این زن خاص را به عنوان یک اماره و طریقی که یرجع الیه، رجوع میشه به این اماره در مقام عمل، و جوز لنا اخذ به این اماره و به این طریق را یا به این سببی را که المحقق للزن، مثل خبر ثقه، مثل زواهر، لو ثبت کذا و کذا، جواب اون لو فان هذا الزن، چنین گمانی که پشتوانه قاطع دارد، یخرج عن مقتضى تلك القاعده الاولیه، این خارج میشد و بیرون میشود از مقتضای اون قاعده اولیه که حرمت عمل باشه. چرا خارج میشه؟ از لا یکون این زن عمل به این زن کذایی خرسن و تخمینن، این دیگه تخمین و حدس و گمان نیست، ولا افتراءن، این دیگه افترا بستن بر خداوند نیست و تشریع نیست، فلذا میشه خارج. منتها خروج این زن خاص از اون قاعده اولیه حرمت عمل یکون تخصیصن بالنسبه به آیه نهی عن اتباع الزن، اون آیه اول و دوم در عبارت مرحوم مظفر و آیه دوم و سوم به بیانی که من عرض کردم، ان الزن لا یغنی من الحق شیئا ان یتبعون الا الزن، این عمل به خبر سقم متابعت از زن است، ولی چون دلیل قطعی داریم این رو خارج میکند. خروج حکمی تخصیص، یعنی اینجا عمل بزن حرام نیست، متابعت از مزنه حرام نیست، و یکون این خروج تخصصاً و موضوعاً، خروج موضوعی به نسبه به آیه افترا، اون آیه میگفت چیزی که حجیت ثابت نشد اسنادش به خدا افترا اون. خب ما به این زن خاص که عمل میکنیم این دلیل قاطع داره، خود شارع اجازه داده، اسناد این به خداوند دیگه افترا نیست، موضوعاً خارجه. لعنوی یکون این ازن، زیرا که این خروج می باشد در این انگام که دلیل قاطع دارد، من قسم این زن خاص می باشد، من قسم ما ازن الله تعالی به، داخل در اون بخش اوله، و ما ازن خداوند به اون لیس افتراءن، این دیگه افتراء بر خدا محسوب نمی شه. و فی الحقیقت ما که به این زنون خاص عمل می کنیم، ان الاخذ بزن المعتبر، عمل به زنون معتبره ای که ثبت علا سبیل القطع والجزم به انه و حجتون، که این زن حجته، لا یکون این اخذ به زن، اخذن به زن به ماه و زنون، این عمل به مزنه به ماه و مزنه دیگه نیست، به امکان اعتبار این زن اندشاره من جهت کونی زنن به منات زن نوعی حجته، ولی اخذ به زن به ما به زنن نشده، پشتوانه قاطع داره. بل یکون این اخذ به زن اخذن بالقطع والیقین، ذالک القطع الذی اون قطع اون چنانه که قام اون قطع، پشتوانه قاطع علا اعتبار ذالک سبب للزن، بر اعتبار این سبب زن، این خبر صغیر که سبب زن است، این زوائر که سبب زنن. و سیعتی در همین مقدمه هفتم انشالله ان القطع حجتون به ذاته، وقتی یقین آمد حجیت ذاتیه دارد، لا یحتاج و الى جعل من احد، احتیاج به جعل و تشریع اعتبار نداره، بلکه اصلا قابل جعل نیست کما سیعتی. و من هنا یظهر الجواب، دو نکته از این بیانات ما روشن میشه جواب، اما شنه از اون چی که شن نبی تقبیه کردن عیبگیری کردن به واسطه او جماعتی از اخباریین خورده گرفتن بر اصولیین من اخزم، میگن آقایان اصولیین اخز میکنن و عمل میکنن به بعضی از امارات زنیه خاصه مثل خبر واحد و نحو خبر واحد که زواهر باشه، اخباری اشکال میکند از شن نو علیهم، خورده گرفتن اخباریین بر این اصولیین به انهم، بین که شما اصولیین اخذو به زن عمل میکنید به مزنه ای که لا یقنی من الحق شیئا به قول قرآن، ولی وقت فات این اخباریین را یه نکته حفظت شیئا و قابت انک اشیاءو ان الاصولیین فاتهم، این معنا که اصولیین ان الاصولیین از اخذو به زنون خاصه لم یاخذو به این زنون من جهت انها زنون، فقط این صرفا اخذ به زن به ما و زنون نیست، بل اخذو به این زنون من جهت انها معلومت الاعتبار مقتوعت الحجیه علی سبیل قطع به حجیت، چون به اون دلیل قاطع عمل شده. فکان اخذ الاصولیین به این زنون در حقیقت و در واقع اخذن به اون قطع و یقین پشتوانه، نه این که اخذ به زن و خرس و تخمین باشد که مذموم است و ممنوع است، این چنین نیست. نکته دوم، ولعجل هازا سمیت الامارت امارات المعتبره، به خاطر همین جهت که پشتوانه علمی دارن نامیده شدن امارات معتبره، به طرق علمی که یا شاید نسبتاً الالعلمی که القائم علا اعتبارها، یعنی طرقی که منتسب به علم است، پشتوانه علمی دارد، علمی که قائم است بر اعتبارشون و حجیتشون، لأن حجیت این امارات ثابتتون بله. الهنا یتزه و ما عردنا انرمی الیه، مطلبی را که میخواستیم منات و حجیت چیه روشن شد، و همه و اون ما عردنا این است که ان المنات در اثبات و حجیت امارات و مرجع اعتبار امارات و قوام این اعتبار ما و چیه منات و مقوم، جواب سوال ان العلم، اون منات و قوام علم است القائم على اعتبار این امارات به حجیتشون. و اذا لم يحصل العلم، وقتی که علم پیدا نشد به حجیت یک اماره و یقین پیدا نشد به اذن شارع مقدس به تحویل و اعتماد بر اون اماره و اخذ به اون اماره، این که حاصل نشد البته لا یجوز الاخذ بها، دیگه ما حق نداریم اخذ بکنیم به اون اماره. و این افادت این اماره زن غالب را، مثل قیاس مثلا، لأن الاخذ به این اماره یکون و این اذن که پشتوانه ندارد خرسن و افتراءن علالله تعالی، تخمین است و افتراء و قدغنه. بلعجل هازا که اگر علم نیامد حجیت ندارن و اخذ جایز نیست، برای همین اساس قالو، آقایان اینجور گفتن، گفتن به این که یکفی در تره یک اماره و کنار گذاشتن یک اماره ان یقع شک و فی اعتبارها، همین که شک در حجیت داشتیم کافی. اوفق البنابر قول اسد، یکفی الله یحصل العلم به اعتبار این اماره، همین که علم به حجیت نیامد مساویس با عدم الحجیت و قطع به عدم. فإن نفس عدم علم به این حجیت و اعتبار کافن در حصول علم به عدم اعتبار، که یقین بکنیم به عدم اعتبار، ای به عدم جواز تحویل و اعتماد بر این اماره و استناد به این اماره در مقام عمل. اون کدوم اماره است که یقین به حجیتش نداریم بلکه قطع به عدمش داریم؟ کل قیاس و الاستحسان.